با خوش آمد به همه رفقایی که هستن و با عرض معذرت با همه مشکلاتی که پیش اومده، هم برای دفعه قبل که این جلسه به دلیل بیماری من برگزار نشد و به امروز موکول شد. صحبت امروز ما راجع به مرکز انبسیگی آمریکاست که تقریبا با توجه به مباحث دو سه ساله اخیر تو جنبش کارگری ایران و تو چپ ایران تقریبا شناخته شده است، واسه یه بخش زیادی از فعالین جنبش کارگری و اهداف شناخته شده است و به ویژه اخیراً با مسائلی که پیش اومده و این بندوباستی که دوباره حکمت عیسی را انداخت. مثل همیشه این ماجرا به اختلافاتی تو جنبش کارگری ایران دامن زده که ما همونطور که سالهاست به جنبش مسائل جنبش کارگری برخورد کردیم، اینو تو چارچوب اختلافات گرایشات بررسی میکنیم و فقط اینجوری میتونیم توضیح بدیم که چرا چه گرایشاتی به چه دلیل به اصطلاح چه موازی دارن و چه جوری اینا چفت میشه به موازی سابقشون، ادامه یه خطی از همون به اصطلاح پرنسیپا و از همون روشایی که برخورد میکردن به پدیده های مبارزه تو جنبش کارگری برخورد. به حال تا اونجا که به من برمیگرده، من یه مقاله نوشتم به اسم خطر فساد تو جنبش کارگری که تو سپتامبر 2006 مهر ماه بکنم شهریور 1385 چاپ شد و الان از اون موقع که تو اون مسائل مطرح کردم، یک تو اون مقاله معرفی کرده بود که مرکز انبسیگی آمریکا چیه، اهدافش چیه و چجوری در خدمت منافع سیاست خارجی آمریکاست، کمک میکنه تو کشورهایی که آمریکا با دولتاشون مشکل داره، اختلاف داره، اینا اونجا فعال میشن و تلاش میکنن از جنبش کارگریش اون کشورها رو استفاده کنن، بسیج کنن و تو چارچوب اختلافاتشون با رژیم مربوط ازش استفاده کنن، آلت دست کنن جنبش اجتماعی، به ویژه الان که صحبتش میکنه راجع به مرکز انبسیگی آمریکا، جنبش‌های کارگری رو برای حل و فصل کردن اختلافاتشون با رژیم مربوط. تو اون نوشته راجب گرایشات صحبت شده بود و گفته بود که کلن گرایش چپ جنبش کارگری ایران مخالف مرکز انبسیگی آمریکاست و گرایش راست و که میتونست پایگاه مرکز انبسیگی آمریکا باشه و فعالینی ازش جذب کنه رو بهش اشاره کرده بود و اونا رو تقسیم بندی کرده بود به کسایی که به اصطلاح از فعالین سابق اردوگاه باشن و هنوز یه ضدیت با آمریکا رو داشته باشن تو موازهشون، طبعا اینا نمیتونستن پایگاهی باشن و یاد اجازه بدن به نفوذ مرکز انبسیگی آمریکا تو جنبش کارگری ایران. ولی تو همون مقاله گفته شده بود یه لیبرالای جنبش کارگری و یا کسایی که طبعا هیچ سابقه مارکسیستی و هیچ تعلق خاطری به سوسیالیسم و اهداف اینچنین ندارن میتونن پایگاهی باشن، میتونن نیروی باشن، میتونن خمیره ای باشن برای اینکه تحت تاثیر این مرکز قرار بگیرن. از اون موقع الان بیشتر از 2 سال میگذره و مسائل زیادی مطرح شده. همینجا اینو باید بگم که من تو اون نوشته اشاره کرده بودم که اتحاد بین المللی قاطعانه مخالفت کرده با مرکز انبسیگی آمریکا و به اصطلاح هیچ نوع رابطه‌ای باش نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت و غیره. تو الان مسائلی تو اتحاد بین المللی مطرح شده و غیره که لازم راجبش برخورد بشه. من اینو میذارم توی جلسه دیگه راجب خود اتحاد بین المللی در مجموع و به ویژه مسائلی که در تو اتحاد مرکز انبسیگی آمریکا داره، بحث‌های اخیری که توش به وجود اومده، از جمله محکوم کردن علی خدری به خاطر اینکه یه مقاله نوشته بود و راجب یکی از اینکه دو نفر اعضای اتحاد بین المللی چه موضعی راجب مرکز انبسیگی آمریکا داشتن توی جلسه گفته بود، محکومش کردن و ماجرای مهدی کوهستانی که از فعالین اتحاد بین المللی بود و غیره و اطلاعاتی که اخیر دادن، راجب اینا صحبت خواهم کرد تو اولین فرصت ممکن. میخواستم اینا رو کتبی بنویسم ولی به حال نشد، اینا رو شفاهی خواهم گفت. بنابراین اینجا اگه راجب اتحاد بین المللی و مرکز انبسیگی آمریکا صحبتی نمیکنم، فقط برای اینکه به صورت بحث زیاد پخش نشه و تمرکزش رو موضوعی که داریم مطرح میکنیم عدستا. منتها قبل از هر چیز باید توضیح بدم منظورم از گراشات چیه، اینکه ما تقریبا حداقل از انقلاب 57 به این ور مسائل و اختلافات تو جنبش کارگری رو تو چارچوب اختلاف گرایشات چپ و راست و یا بعضا مرکز جنبش کارگری توضیح میدیم. این به اصطلاح استفاده از وجود گرایشات تو جنبش کارگری یه ابزار، از نظر من یه ابزار مهمه برای تحلیل از جنبش کارگری و درک وقایع و اختلافاتی که توش هست. مسئله از اینجاست که به جنبش کارگری به عنوان یه طبقه بورژوازی ایران یه فشار تقریبا واحدی رو اعمال میکنه. الان تو این زمینه راجب این که به حال بیکار هست، بیکاری هست تو جنبش تو طبقه کارگری ایران، بعضی صنایع، کارگاه، نمیدونم قراردادهای موقت، صنایعی که کل اساس رشتهشون زیر خطر ورشکستگیه که چندین سال پیش نساجی اینجوری بود، و یا صنایعی که تقریبا تا الان با هیچ بحران ساختاری روبرو نبودن مثل اتومبیل‌سازی یا فلز یا نفت و پتروشیمی، بلکه در حال گسترش هم بودن. منظورم تو این صد نیست، منظورم وقتی عموما وقتی فشار واحدی به طبقه کارگر میاد با توجه به همون تفسیری که گفتم، این طبقه رو به مقاومت وامی داره برای مبارزه کمبودایی که داره و یا مقاومت در مقابل فشارهایی که بهش اعمال میشه. همیشه این هم مقاومت در مقابل فشارهایی که بهش اعمال میشه و هم مبارزه برای دستیابی به چیزهای جدید و چیزهای بیشتر از اون چیزی که وجود داره، افزایش دستمزد و غیره، کاهش ساعت کار وجود داره. مسئله گرایشات اینجاست که در مقابل این فشار واحد، در مقابل برای مقاومت در مقابل این فشار واحد از طرف طبقه سرمایه‌دار و دولتش و برای دستیابی به خواستهای جدید و بهبود اوضاع جنبش کارگری راه حل‌های واحدی وجود نداره. در عین اینکه همه میخوان از این وضع بیرون بیان و مخالف وضع موجود هستن، ولی راه حل واحدی وجود نداره برای اینکه از این اوضاع چجوری میشه خارج شد، از این اوضاع چجوری میشه اومد بیرون و چجوری باید باش مبارزه کرد و روش‌ها، شعاراش و پرنسیپ‌های اون مبارزه چی. اختلافاتی که حول پاسخ دادن به معضلات جنبش کارگری هست، تو جنبش کارگری پایه ایجاد گرایش‌هاست، پایه به اصطلاح شکل‌گیری گرایشات جنبش کارگری ایران و ریشه در ساختار جنبش کارگری و ریشه در اقتصاد سیاسی ایران، ریشه در رابطه بورژوازی ایران و طبقه کارگری ایران داره و کاملا عینی و مادیه. اگر از این زاویه به مسائل جنبش کارگری ایران نگاه کنیم، اختلافاتی که تا الان داشتن بوده تو جنبش کارگری ایران مثل هر جنبش دیگه ای چپ و راستش، منطق مادی خودش و منطقی که ریشه در اصطلاح اقتصادیات جامعه ایران و بافت طبقه کارگر ایران و اختلاف نظرات جنبش کارگر ایران داره رو بیان می‌کنه. اگر تیتروار بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم که از همون مقطع انقلاب بحث شورا و سندیکا دو جریان تو جنبش کارگری تفکیک کرد و طرفداران شوراش چپیا بودن و طرفداران سندیکاش گرایش راست بود. البته منظورم اون بخش از سندیکایی نیستن که تو کارگاه کوچیک بودن و بنا به ساختار به اصطلاح محلشون نمیتونستن چیزی به جز سندیکا داشته باشن. منظورم اینه تو همون موقع شوراها متکی به عمل مستقیم طبقه کارگر دست بردن به کنترل کارگری، گرفتن کارخونه و هر اون چیزی که میتونستن تو کارخونه اجرا کردن، در صورتی که اگر نگاه کنیم میبینیم سندیکا هنوز تو چارچوب قوانین و مقرراتی اسیر بودن که خود سیستم حاکم نبود، سیستم جدید هنوز جایگزین نشده بود، ولی هنوز یه اسیر اون مقررات بودن، هنوز میخواستن مطابق آنچه که به اصطلاح مقررات وزارت کار میگه رفتار کنن. بعد از اون مسائل زیادی میشه اشاره کرد، از جمله قانون کار. کلا گرایش چپ قانون کاری که الان هست و سالها طول کشید، 7 8 سال طول کشید مبارزه بر سرش، هیچ وقت به رسمیت نشناخت، چون کلا هیچ قانون کاری رو به عنوان اگر فاقد حق اعتصاب و یا حق تشکل باشه به رسمیت نمیشناسه، چون این دو ضامن اجرای هر قانون حتی بده. هر قانونی فاقد این دو حق واسه کارگر باشه، یعنی حق تشکل و حق اعتصاب، کلا نمیتونه به اصطلاح ضمانت اجرایی داشته باشه. بعد راجب جنگ، راجب برخورد به وزارت کار، راجب برخورد به رژیم اسلامی، راجب برخورد به تشکل‌های کارگری از جمله که گفتم شورای سندیکاست و راجب برخورد به شورای اسلامی که چپا خوان انحلال شورای اسلامی بودن، هر گونه فعالیت تو شورت می‌کردن، در صورتی که برخورد گرایش راست اینجوری نبود و مماشات جویانه بود باش، خواستار فعالیت توش بودن، خواستار تسخیر از درون بودن توش. به حال سر وقتی که جنبش اصلاحات شد با انتخابات خاتمی، بازم این گرایشات دو برخورد کاملا متفاوت داشتن به اون پدیده. ادعی اونو یا به اصطلاح کمک خودشون دیدن برای مطالباتشون، فکر کردن که میتونن باش متحد بشن، از جمله بر سر تشکل که این دیگه خیلی همه در جریانش هستن و توش دخیل بودن. دو نوع تشکل مطرح شد موقعی که با جنبش اصلاحات سیاسی، یکی با اتکا به وزارت کار، با اتکا به اصطلاح جنبش اصلاحات و آنچه که اون میخواست کارگر رو به عنوان تشکل داشته باشن، که طبعا تو چارچوب اجازه و تفاهم و همسویی با جنبش اصلاحات و وزارت کار، آیل او و غیره بود، و یکی دیگه گرایش چپ بود که تشکل کارگری بدون هیچ اجازه و توافق و تفاهم با کارفرما و دولت میخواست. این دو استراتژی تو 8-9 سال گذشته، 10 سال گذشته روی هم بودن و باعث مباحث به شدت قطبی ولی در این حال غیر جنجالی و صمیمانه‌ای بین دو گرایش شد و بالاخره الان معلوم شد استراتژی گرایش چپ دست بالا پیدا کرد و تو ایران جنبش کارگری رفت به اون سمتی که تشکل‌های کارگری بدون اجازه از دولت و کارفرما بسازه، چون در غیر این صورتش تشکلات درست نمی‌شد. اینا رو گفتم بگم که دوباره یه مرحله‌ای شده، یه دوره‌ای رسیده که مرکز انبسی آمریکا جنبش کارگری ایران رو داره دو قسمت میکنه، که گرایش چپ چی میگه، گرایش راست چی میگه. وقتی میگم گرایش چپ و گرایش راست، مطلقاً به ما کمک این پدیده به ما مطلقاً کمک میکنه که فعالین جنبش کارگری رو بر اساس عقایدی که دارن و تمایلشون به احزاب و یا به اصطلاح اعتقادات چیزاشون بررسی نکنیم، اینجوری تقسیم بندی نکنیم، بلکه بر اساس راه‌حلایی که در مقابل جنبش کارگری، در مقابل پدیده‌های مختلف می‌ذارم دستبندیشون کنم. بنابراین تو این دستبندی کسایی که ممکنه خودشون سوسیالیست میدونن میافتن تو چارچوب گرایش راست بعضن، و یا غیر سوسیالیست هایی هستن که میافتن تو چارچوب استراتژی گرایش چپ، و این خود عمل مبارزاتی و استراتژی مبارزاتی که فعالان جنبش کارگری رو تقسیم بندی میکنه، نه اعتقادات قلبی و به اصطلاح اعتقادات ایدئولوژیکشون. از این نظر بنابراین اگه دارم میگم گرایش راست و مدافعین مرکز همبستگی و گرایش چپ و مخالفین مرکز همبستگی، به عقاید فعالین جنبش کارگری اشاره ندارم و به این معنی نیست که اگر کسی خودش رو سوسیالیست میدونه، یعنی ادعا میکنه سوسیالیسته و تو این چارچوب تقسیم بندیات در کنار جناح چپ قرار نمیگیره، داریم راجع به اعتقادات حرف میزنیم، داریم راجع به عمل سیاسی حرف میزنیم و جایی که وایساده تو مبارزه جنبش کارگری. طبعا جنبش کارگری ایران و چیز بخش رادیکالش، گرایش سوسیالیست و رادیکالش، مخالف مرکز همبستگی آمریکاست، به دلیل اینکه اساسا به عنوان یه پرنسیپ همیشه اتکا داشته به توده طبقه کاری، اتکا به بالا نداشته و کوشیده حتی سر همین تشکل‌های کارگری هم چشتاش به وزارت کار، توافقاتش با سازمان جهانی کار و غیره که تو دوره خاتمی و وزرای کارش بود، اتکای به اونا نداشته شد، چشم داشته به اونا نداشته باشه، بکوشه تا به اتکا به خود جنبش کارگری و توده کارگر واسه سیاستاشو اینا رو پیش ببره. از این نظر از پیش واضح بود که هیچ تمایلی نمیتونه جنبش جناح چپ جنبش کارگری رو به مرکز همبستگی آمریکا داشته باشه. دومین مسئله اینه که خود استراتژی گرایش چپ که اتکا به توده کارگره و بدون اجازه از دولت کارفرماست، همین الان جزو موفق ترین و مطرح ترین استراتژی جنبش کارگریه و دو تشکل کارگری به اسم شرکت واحد و کارگر هفت‌تپه همین رو همین استراتژی ساخته شد بدون اجازه قرض از دولت کارفرما و استراتژیش شکست نخورده و با موزلی روبرو نشده که بخواد تغییر استراتژی بده و یا یه راه حلای دیگه ای رو پیش ببره. همین راه موفقشه و بعد ادامه پیدا. اما گرایش راست اینجوری نیست. گرایش راست جنبش کارگر ایران که همه شخصیتاشو میشناسید تو خارج و داخل و الان از وضعیت سازماناش با اطلاع هستید که تو چه موقعیتی هستن، اینا معتقد بودن که برای ایجاد تشکل باید با تفاهم جنبش کارفرما و دولت و وزارت کار همراه باشه و این راهیه که میتونن تشکیلات درست کنن. همین اتکاب بالا الان تبدیل شده به اتکاب چیز مرکز از همبستگی آمریکا و یا به اصطلاح کمک گیری از اون و یا اتکاب اون و یا موضع قاطع نداشتن علیهش. این ادامه هم چرا؟ برای اینکه بالاخره استراتژی گرایش راست شکست خورد، گرایش راست مدافعینش رو بالا دست داد با انتخاب مجلس هفتم و رئیس جمهور شدن احمدی نژاد و اون نیرویی که بخواد گرایش راست باش متحد باشه تو ایران من باش متحد باشه یا گوشه چشمی بهش داشته باشه و یاریش کنه تا از بالا اجازه مثلا ایجاد تشکیلات بهش بده، این دست رفت. مثل یه مجموعه خود کل جنبش اصلاحات گرایش راست تو جنبش کارگران تجزیه شده به آها تقریبا تشکیلات اصلی و آگاه به منافع خودش رو که هیئت مؤسس بود دست داده، توش انشعاب شد و اختلاف زیادی توش هست و الان هم کار ویژه‌ای نمیتونه بکنه. یعنی الان اگه بخوام برم بگن که یعنی حتی نمیتونه استراتژیش رو کاغذ بیاره. اگه بگن باید رفت از کارفرما نمیدونم وزارت کار اجازه گرفت که تشکیلات درست کنی، خود شرایط عینی موقتی که هست اصلا پیشاپیش باعث میشه این حرف شنوایی نداشته باشه تو جنبش کار. تو دوره خاتمی میتونسته این کارو بکنه، نامه سرگشاده بهش بده. این ماجرات تموم شده است. مثل خود جنبش اصلاحات وقتی که تغییرات از داخل و توسط نیروهای از داخل ممکن نشود، دیدید که یه بخشی از تحکیم وحدت که به اصطلاح تشکل اصلی جنبش اصلاحات سیاسی بود تو دانشگاه ها، بعضی یه شاخه‌ای از تحکیم وحدت عناصرشون الان معلومه اونها آمریکایی شد. حتی سازگارا که میگه از بنیانگذاران سپاهه، اینا تو چارچوب جنبش اصلاحات زدن بیرون و اونها آمریکایی شد. اینا تا موقعی که به اصطلاح تغییرات در داخل رو ممکن میدونستن، کوچکترین چشمی به خارج نداشت. توجهتون رو به این جلب میکنم که موقعی که آنا بیوندی رفت بود ایران و تمام هیچ کدوم از فعالین گرایش راست حاضر نشدن برن بدیدنش، چون بالاخره داشتن با همکاری وزارت کار و از بالا یه به تفاهمی رسیده بودن که اجازه ایجاد تشکیلات بگیرن و رفتنشون پیش آنا بیوندی و مسائل جنبش کارگر ایران رو مطرح کردن نزد اون، یه جوری چغلی رژیم ایران و دولت ایران بود، یه جوری چغلی وزارت کار بود نزد ICFTU اون زمان و این مغایر استراتژیشون. اونا میخواستن با به سر وزارت کار خاتمی کار کنن و با تفاهم با اون میخواستن کار کنن، هر چیزی به جز اون رو نفی میکردن چون مخل استراتژیشون بود و منسجم بودن. ولی چپات یه همچین موضعی نداشتن. گرایش راست تجزیه شد، نظرات مختلف توش به وجود اومد، از جمله دیدید که اسانلو از زندان مصاحبه کرد، خودش مبتکر شد ابتکار اینو به دست گرفت که مصاحبه بکنه با یکی از سایت‌های اینترنتی جپ مشارکت و اونجا کارگرا رو فرا خوند که رأی بدن به یاران خاتمی، که خود این تو شرکت واحد باعث اختلافاتی شد. از جمله شهابی اطلاعیه داد و گفت ایشون از قول خودش حرف زده، ما تو انتخابات شرکت نمی‌کنیم و خود احزابی رو که زیر نام یاران خاتمی متحد شده بودن و اسانلو گفته بود بهشون رأی بدید و اون شهابی جزو ضد کارگرا و اونایی که علیه سندیکای واحد بودن و حتی ضربه به سندیکای واحد زدن قلمداد کرد. البته بعداً هیئت مدیره شرکت واحد هم یه اطلاعی داد، ولی بالاخره خود این نشون دهنده این بود که تو اون سیستم هم اختلافات به وجود اومده سر اینکه برای ایجاد تشکیلات بچکا که استراتژی گرایش راست در هم پیچیده شد و هیچ استراتژی واحدی نداشتن و هنوزش هم نداره. منتها ماجرا اینه که چیز این ماجرا رو تو خارج به شکل دیگه می‌بینی. تمام این دوره که به اصطلاح جنبش اصلاحات به صحنه اومد با انتخابات خاتمی، گرایش راست به دلایلی که قبلا توضیح دادم کم ضربه خوردن و خیلی چیز دیگه کادوش حفظ کرده بود، فوراً جلودار صحنه جنبش کارگر ایران شدن و امورات گرایش راست رو به دست گرفتن تو ایران و سخنگو شدن و تبیین کردن اهدافش و سیاستش. و فعالین گرایش راست تو خارج کشور کلن هیچ نقشی تو به اصطلاح تبیین این مسائل نداشتن، بلکه فقط حمایت میکردن از ماجرای داخل. میخوام اینو بگم که ایدئولوگا و نظریه پردازای گرایش راست تو خود داخل بودن و اونایی که تو خارج کشور بودن تبعیت میکردن از اونا و دنبال روی میکردن از اونا. موقعی که خود داخل به اصطلاح نظریه پردازای اصلیشون به این تناقضات خوردن و ساکت شدن، فعالیشون تو گرایش فعالین گرایش راست تو خارج کشور فقط سرگردون و گیج و منگن، هیچ چیزی نداره. خودشونه کسایی نبودن که بخوان از خارج شروع کنن مباحثی رو مطرح کنن که بعد اون مباحث تو گرایش راست به اصطلاح تاثیر داشته باشه و یا منشأ تغییر باشه برای سمت و سو دادن به گرایش راست و بیرون آوردنشون از وضعی که وجود داره. از این نظر فعالینشون میبینین که گیجن، دائم زیگزاگ میزنن و هیچ تبیینی برای فعالیتشون ندارن و نمیشه گفت چجوری مسائل و نظراتی که الان مطرح میکنن به سه سال پیش ربط داره و یا چجوری میتونه به دو سال دیگه ربط داشته باشه. این مشکلم گرایش راست داشت و تو فعالیتش خارج کشور اون بخش. بنابراین اینو میخوام بگم که اتکا به مرکز انبستگی آمریکا و به اصطلاح اونو یار و متحد جنبش کارگری ایران دونستن از هر نظر، این حاصل شکست استراتژی راست تو جنبش اصلاحات، تو دوره جنبش اصلاحات که هنوز جریاناتی مثل اسانلو اینو تو چارچوب جنبش اصلاحات میدونن و میخوان که تو انتخابات شرکت کنن، ولی یه بخشایش نه اینجوری نمی. این که جنبش راست دوباره میتونه متحد بشه اولی استراتژی، اینا معلوم نیست، ولی الان چیزی به اسم گرایش راست و یک استراتژی واحد و یه به اصطلاح اتحاد بر سر اینکه باید چی کار کرد و آینده چی میشه وجود نداره. به تعداد آحاد تجزیه شده و سرگردونه. از این ماجرای مرکز انبستگی آمریکا اینجا اومده به وسط. مسئله اینه که استراتژی گرایش چپ جنبش کارگران هنوز اتکا به توده طبقه کارگره و تمام مطالبات خواستاش هم با اتکا به اون پیش میبره. حتی گرایش چپ مشکل مالی هم که داره رو، که به شدت داره رو، هنوز تو چارچوب اتکا به توده طبقه کارگر باید حل کنه. اگر جنبش کارگر ایران از نظر مالی ضعیفه، اگر تشکلهای کارگریش که تشکیل شدن مثل واحد یا مثل هفتپ مشکل مالی دارن، این یک ضعف سیاسیه، یه مشکل سیاسیه، یه ضعف گرایش چپ و جنبش کارگری در سازماندهی توده‌های وسیعه که خودشو داره به شکل ضعف مالی نشون. اگر ما قدرتش رو داشته باشیم و باید تلاش کنیم و گرایش چپ اگه قدرتش رو داشته باشه توده وسیع کارگر رو متشکل کنه و بسیج کنه، طبعا مشکل مالیش حل میشه. گذاشتن مشکل مالی ما و تو جنبش، گذاشتن مشکل جنبش مالی جنبش کارگری تو چارچوب مشکلات مالی، ما رو داره دور میکنه از ضعفی که داریم و عدم تواناییمون و عدم موفقیت تاکنونیمون برای بسیج وسیع‌ترین توده‌های کارگر که طبعا با خودش کمک‌های مالی وسیع و از میون بردن ضعف مالی هم با خودش داره، با این توامه. بنابراین اگر چارچوب گرایش چپ و نگاه میکنیم که متکی به توده کارگره، خود ضعف اقتصادیشو باید تو همون چارچوب ضعف عمومیش دید و اگر چه باید کمک مالی هر جوری میشه جمع کنیم از خارج و همه این کمپینایی که هستن، کمیته‌های چندگانه که هستن، تلاش میکنیم کمک‌ها رو جمع کنن، ولی بالاخره نه، باید بتونیم بگیم که جایگاه جمع‌آوری این کمک مالی ها کجاست و اگر کمک‌های بزرگ احتیاج داریم که داریم، اگه جنبش کارگران به میلیون پول احتیاج داره برای پیشرفتش، برای اینکه به خاطر مسائل مالی جنبش کارگری ایران زیر فشار نذارن تا تشکلاتش از دست بده و شکستش بدن، اینو باید تو چارچوب ضعف عمومی سیاسیمون در قدرت بسیج بسیج‌ترین توده کارگر ببینیم، نه کمبود بنگاه‌ها و بنیادایی که بخوام به ما جرینجی کمک کنن و این مشکل حل بشه. مثلا از این نظر حتی گرایش چپ برخوردش به مشکل مالی هم فرق داره با گرایش راست. از این نظرم یه مرزبندی قاطعی داره با چیز راه‌حل‌های مرکز انبستگی آمریکا و غیره. این چیزی که الان وجود داره و میشه به سیاسی ترین شکل ممکن، به سیاسی ترین شکل ممکن استراتژی چیزو دو تا استراتژی رو تو چارچوب جنبش کارگری مطرح کرد و تقسیم بندی گرایشات گذاشت سر جاش که کی کجا وایسه و گرایش راست چرا اساسا به اصطلاح ساکت نسبت به مرکز انبسی آمریکا و یا موضع قاطی علیش نداره و یا بعضا بعضی فعالینش تو خارج کشور هستن که مدافعشن. اینو باید تو چارچوب گرایشات توضیح داد به سیاسی ترین شکل ممکن و میشه بحثای نظری راجبش کرد که بحثای نظری قبلا شده اگر در مورد جنبش بدی این ضعف گرایش راست این ضعف گرایش راسته که ایدئولوژی نداره که بیا تبیین کنه ارتباط با مرکز انبسی آمریکا را از نظر تئوریک از نظر سیاسی و بگه جایگاهش چیه و چرا جنبش کارگر احتیاج داره به این کمبود این ایدئولوگا کمبود این کسایی که بتونن بیان این استراتژی رو تبیین کنن باعث شده به اصطلاح یک دست به یه سری اعمال کثیف بزنن که کثیف هنوز کمه برای مخالفین مرکز انبسی آمریکا. در صورتی که اگه توجه کنی تو جنبش کردستان این اتفاق افتاد، مهتدی یکی از برادران عبدالمهتدی یه تبیینی به دست داد، یه تبیین کاملا سیاسی به این شکل که اگر آمریکا مخالف حق به اصطلاح ملت‌ها برای خودمختاری دولت واحد و غیره و غیره بوده به خاطر این بوده که این در دوران شوروی این جنبش‌ها نزدیک بودن به جنبش‌های سوسیالیستی و اگر مخالفت می‌کرد آمریکا با این جنبش‌ها که ماهیت و اهداف سوسیالیستی نداشتن و خواستای ملی داشتن به خاطر ماجرای شوروی بود. الان که ماجرای شوروی تموم شده و جنگ سرد تموم شده آمریکا برخوردش به مسائل ملی فرق میکنه و ماهیت به اصطلاح برخوردش تفاوت کرده. به این اعتبار آمریکا میتونه متحد جنبش‌های ملی باشه، از جمله اون راجع به کردستان حرف میزد، راجع به جنبش کردستان و یه تب و میتونه متحدش باشه، میتونه ازش کمک بگیره. این یه تبیین سیاسی داد راجع به این ماجرا، بالا پایین و دوره قبلش و بعدش رو همه رو توضیح داد. ما تو گرایش راست جنبش کارگری کسی که بیتونه بیاد اینا رو به سیاسی ترین شکل ممکن بیان کنه رو نداریم. بهمن شفیق کوشید این کارو بکنه، منتها با کوهی از فحاشی و تهمت یکی و دوم ایشون تأثیری تو چیز گرایش راست نداره، اونو به عنوان سخنگوش قبول نداره، منشأ اثری جایی نبود. ولی اون تو اون مقالاتی که نوشتن اونم پول طبقه اینا یه سلسله مقالاتی نوشت، اون سعی کرد همون کاری که مهتدی کرد در رابطه جنبش کردستان در مورد جنبش کارگری بکنه، تبیین کنه که چرا احتیاج است به این رابطه، چرا مذموم نیست این رابطه و چرا اگه جنبش کارگری ایران با مرکز انبسیگ آمریکا تماس بگیره فاسد نمیشه. چون من تو مقاله که نوشته بودم اصلا تیترش بود خطر فساد در جنبش کارگری. بنابراین اگر گرایش راست اونایی که حرفشون در رو داره تو اون گرایش، اونایی که به اصطلاح به عنوان ایدئولوگای گرایش راست شناخته شدن می اومدن این تبیینو میدادن و کاملا سیاسی راجب متحدینشون امروز فردا دیروز چرا دیروز اونا بودن و چرا امروز با توجه به شرایط عوض میشه این کارو میکردن، اجازه به این کثافت کاریایی که حکمت ایستار راه انداختن و بهمن شفیق راه انداخته بود نبود. همین مسائلی که اینا راه انداختن عمق ضعف گرایش راست نشون میده. اون بخشش که گفتم حسنلود بالاخره اطلاعی داد میگه بریم دنبال یاران خاتمی رای بدیم، بخش طرفدار مرکز انبسگیش ایدئولوگای به اصطلاح چیزی نداره که بیان تبیین کنن سیاستشون و توضیح بدن باز اشتفا کنن. من تو مقاله خطر فساد در جنبش کارگری اینو توضیح دادم، بالاخره دوره شاه نمیشد، هم اپوزیسیون بود هم آمریکایی، چون شاه آمریکایی بود. اگر شما میرفتید دوره شاه تو چارچوب سفارت آمریکا و با یه همچین مراکزی تماس میگرفتی، کمون که خود سفارت آمریکا سعی میکرد کارگری رو گیر بیاره بفرسته آمریکا دوره ببینن یا که چجوری با کمونیست‌ها باید مبارزه کرد تو چیزا، اون موقع این مسئله تو چارچوب اپوزیسیون مطرح نبود، تو چارچوب دستگاهی مطرح. منتها به دلیل اختلاف جمهوری اسلامی آمریکا طول همه این سالها بالاخره و وجود سلطنت طلبا بالاخره همیشه یه بخشی از اپوزیسیون رو اختلاف آمریکا با ایران با دولت ایران حساب باز کرده و بعضن استراتژیشو بعضیا اصلا استراتژیشو اصلا چف کردن با اون ماجرا. ما یه همچی چیزی تو گرایش راست نداریم که بیاد اینا رو بیان کنه و توضیح بده سیاسی که جنبش کارگری ایران پیشرفت کنه، راجب متحدینش بتونه سریعا حرف بزنه. اون فقدان و اون ضعف گرایش راست زمینه این به اصطلاح فحاشی ها و اتهام زدنی های کثیف این دوره رو فراهم آورد. برای همین من اینجا باید به این اشاره کنم که الان که نگاه میکنی به همین دلیل این ضعف شما کمتر کسی رو میبینی که بیاد همونجور که میگم مهتدی اون کارو کرد بیاد این تبیین رو بده اون کاری که بهمن شفیق کرد تبیینی به دست بده که چرا مسئله نیست که جنبش کارگری ایران با مرکز انبسط آمریکا تماس داشته باشه و ازش کمک بگیر. شما باید همچی تبیینی روبرو نیستی و این بازار کثیف را افتاده. اتفاقی که الان افتاده اینه که یه جریان سیاسی تو ایران به اسم هجمتیستا اینا چیز شدن، اینا میدوندار شدن تا یه چتری بزنن زیر بالا سر تمام مدافعین مرکز انبسط آمریکا و اون هم همونجوری گفتم نه سیاسی، بلکه با اتهام زنی و با شایع پراکنی و با فحاشی. جواب اینا رو جنبش کارگر ایران میده، چون بالاخره درست این از افراد و گروه های معینی اسم میبرن، ولی مخالفت با مرکز انبسطگی آمریکا خط مشی گرایش سوسیالیست جنبش کارگری، مستقل از این که تو چه سازمانایی هست، مستقل از این که چه اختلافاتی تو خودشون با هم دارن، مستقل از همه اینا اون چیزی که گرایش چپ جنبش کارگری، گرایش سوسیالیست جنبش کارگری رو تشکیل میده، متشکل از سایتاش، متشکل از افرادش، گروهاش و سازماناش، اینا مخالفای مرکز همبستگی آمریکا، اینا به مخالفتشون ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد جنبش کارگری ایران مثل آلت دست مرکز همبستگی آمریکا بشه، اونجور که جنبش کردستان شد. بخشی از جنبش دانشجویی که تحکیم وحدت بود آمریکایی خوردن، جنبش کردستان هم باهاش این کارو کرد. حتی اگر به گروهای زنان و تشکلایی که دارن نگاه کنی میبینید که چه استراتژی که دارن، نوع مناس فعالیتی که دارن، چه به اصطلاح نزدیکیایی وجود داره و یا چه مطابقتایی وجود داره، چه کجا هم بر هم منطبق میشن بعضی چیزاش. ولی بالاخره جنبش کارگری سوسیالیستا و گرایش چپش که دست بالا رو داره اجازه نخواهد داد جنبش کارگری فاسد بشه و یا یک عده بتونن جنبش کارگری بفروشن به مرکز همسایگی، چه اتفاقی نخواهد افتاد. و اینهایی که این بند و بساط را انداختن تو خارج کشور، چند و چند تایی هم بیشتر نیستن، حالا بعدن توضیح میدم، راه به جایی نخواهم بود. بنابراین من فهم میکنم که اگر بخوایم به مدافعان مرکز همبستگی اشاره کنیم، باید بریم راجع به این جریان حکمتیستا که داره یه چتری درست میکنه تا مدافعان مرکز همبستگی آمریکا رو دور خودش جمع کنه، اون هم نه سیاسی بلکه به این روشی کسی. قبلا راجع به مسائل جنگ و راجب گارد آزادیشون اینا رو بیان کردن. من اگه بخوام بریم به این به ماجرای حکمتیستا برسیم، باید به چند تا نکته اشاره کنم. یک، علت این که اونایی که چپی بودن سابق و مرکز همبستگی آمریکا واسه شون مسئله نیست و میتونن مثلا باش کنار بیان، ازش کمک بگیرن یا قاطع علیش نیستن، چند تا دلیل نظری داره. یک، که این تو احزاب کمونیست کارگری چیزه مشترکه، که اینا لنین و امپریالیسم لنین رو، حداقل امپریالیسم لنین رو کنار گذاشت. از نظر اونا آمریکا یک کشور، تا اونجایی که حداقل به مناسبات خاورمیانه برمیگرده و تو ایران برمیگرده، آمریکا یه نیروی مدرنه که علیه اسلام سیاسی. به این اعتبار اینا میتونن در کنار اون نیروی مدرن باشن، نیروی غربی مدرن باشن علیه اسلام سیاسی. همین حکمتیستا موقعی که تو هنوز انشاب نشده بود تو حزب کمونیست کارگری بودن، تو همین با همین تئوری دفاع کردن از حمله آمریکا به افغانستان، چون یه نیروی مدرن داشت میرفت به اصطلاح یه جریان یکی از ارتجاعی ترین جریاناتی که قرن 20 به خودش دیده بود و جارو کنن از تو افغانستان. اینا حمایت کردن تو همین چارچوب، تو همین چارچوب واسهشون میشه به اصطلاح میتونن تبیین کنن که بالاخره مرکز همبستگی آمریکا متعلق به یه جریان مدرن و شورای اسلامی تو چارچوب اسلام سیاسیه، اون یکی بنی که ترجیح داره. یعنی این مقولات تحلیلی رو دارن و ظرفیتشو دارن. همه میدونن که تو کنگره سومین حزب از رضا پهلوی دعوت کردن بیاد اونجا. حکمتیستا رو حمله آمریکا به ایران حساب باز کرده بودن و فکر میکردن با حمله آمریکا به ایران سناریوی سیاه درست میشه و بعد یه چیزی شبیه عراق یا افغانستان به وجود میاد و بعد گارد آزادی میتونه عامل تغییر باشه، نیرویی که میتونه تغییرات به وجود بره و اینا رو به اهدافشون برسونه. اینا رو بیان کردن. بنابراین این که راجب مرکز همبستگی آمریکا هم تو این چارچوب تبیین داشته باشن و بحث کنن چیز جدیدی نیست ولی بالاخره این روش های کثیف رو به دست گرفت، برای اینکه الان دیگه قدرت اون کارو نداره. بالاخره خودشون هم به این نتیجه رسیدن که جنگ نمیشه، آمریکا به ایران حمله نمیکنه، چون تا اونجا که به ما برمیگرده، وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد و هنوز دولت جدیدش هم سر کار نیاورده بود و هنوزم پیروز نشده بود، ما گفتیم نوبت ایران نیست، آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. همون موقع گفت، قبل همونجا اینو گفتیم که اگر نوبتی هم باشه نوبت عراقه. و اتفاقا تاثیر حمله آمریکا به عراق رو که پیش بینی می‌کردیم بعد از افغانستان باشه، گفتیم تو کردستان ایران خیلی خیلی تاثیر خواهد گذاشت، و اگر هم تو سیاست ایران تاثیر بذاره از طریق کردستان می‌ذاره، چه همین تاثیرات گذاشت. ما استراتژی سیاسیمون متکی به تشکل توده‌ای طبقه کارگر و ایجاد این تشکل‌ها و به میدون آوردن یه طبقه میلیونی بود برای ایجاد تغییرات، هر نوع تغییر، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی و تغییرات اقتصادی. ما اتکامون به اینا بود و پیش بینی هم نمی‌کردیم که آمریکا به ایران حمله کنه. ما فکر می‌کردیم حتی اگر آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه، شبیه عراق و افغانستان اون موقع شبیه افغانستان نخواهد بود، شبیه عراق نخواهد بود که بخواد رژیم ایران عوض کنه. ممکن عملیات محدودی تو بعضی مناطق یا بعضی مراکز ایران انجام بده برای مذاکره با رژیم جست. و این جریانی که حکمت ایستار را انداختن بخشی از اون بنبست بزرگ و بیخطی بزرگی که حکمت ایستار دچار شدن به عنوان یه سازمان، و این خاصیتشون رو باعث شده الان تلاش کنه یه چتری بزنن بالا سر همه مدافعان مرکز همبستگی آمریکا. دیدید که شاخه لندن اتحاد ملی الان وارد اتحاد عمل شده با حکمت ایستار. بنابراین اون چیزایی که میخوام در مورد حکمت ایستار باید گفت اینه: یک، اینا حتی به ماتریالیزم گویا اعتقاد دیگه ندارن. یعنی این کاراشو نشون بود در سر ماجرای دانشجو که معلوم شد چجوری بود، یه جنجالی به پا کردن که بنیادش بر دروغ بود. هیچ کدومشون هنوز به این سوال جواب ندادن. اونا و همه اون فعالین غیر شرافتمندشون این بود که یک، موقعی که بحث‌های دانشجوات انتقاد به اصطلاح سیاست‌های جنبش دانشجویی بعد از ضربه 13 آذر پیش اومد، یعنی بحث‌هایی که علنی شد 30 اردیبهشت، اون موقع تمامی دانشجوهای دستگیر شده در تو 13 آبان آزاد شده بودن، مطلقا آزاد شده بودن، و از اون مباحث تا الان یک نفر تو رابطه اون 13 آبان دستگیر نشده، بعضی هم که اومدن خارج. نه تنها این، اگر اون بحثا تو 13 چیز بود، اون بحثا تو 30 اردیبهشت اون مباحث را افتاد، خود اینا 6 اسفند اطلاعیه‌ای دادن به اسم رقص جلاد حکمتیست دادن، حزب کمونیست کارگری حکمتیست، و دارن میگن اطلاعاتی که جمهوری اسلامی از دانشجوها داره رو از طریق اینترنت گیر آورده. تو این هیچ شک و شبهه‌ای در صحتی که جمهوری اسلامی از رو اطلاعاتی که از طریق اینترنت به دست آورده نمیذاره، هیچ شک و شبهه‌ای نمیذاره. البته تو همین اواخر دسامبر، فکر کنم 24 و 25 دسامبر، یه اطلاعی دیگه ای دادن که جمهوری اسلامی به یه سری از اسنادشون دست پیدا کرده، ولی تو این توضیح دادن که اون اسناد دستکاری شده، میگن بعضیاش درسته بعضیاش هم غلطه، قاطی داره، و برای هر کسی که اون اسنادو بخواد بخونه این شک و شبهه رو میذارن که آره این همش صحیح نیست، در صورتی که وقتی ما دانشجو بود هیچ شک و شبهه‌ای تو اون بیانیه رقص جلاد نیست که جمهوری اسلامی چیزی رو قاطی چیز کرده. به ویژه خود اینا اون بیانیه رو دادن، چون اون بیانیه راجع به اینه که اطلاعات راجع به حکمتیستا با دانشجو بوده دیگه، چرا هیچ حزب و سازمان دیگه این اطلاعیه رو نداد؟ این ماجرا رو اینا بنا کردن بر اون کمپین کثیفی که راه انداختن و شکستن خوردن. فقط فکر نکنن بالاخره حقیقتم جایی داره. بود پیروزی جنبش اجتماعی تو بسیج تاثیر احزاب و سازمان‌ها و خطوط مختلف تو بسیج جنبش‌های اجتماعی حقیقتاً جایی داره، ماتریالیسم جایی داره. نمیشه یه ورداری یه چیزی رو توسط 6 نفر تکرار کنی بعد فکر کنی اینا عامل تغییر میشه. اگه اینجوری بود که فرقه دراویش میتونستن فارق بیان بر ماتریالیسم، بر نوع تبیینی که ماتریالیست دارن از نوع تغییرات اجتماعی. منتها اینا همین الان سر مرکز همبستگی آمریکا یه همچین چیزی رو، کمپینی کثیفی رو انداختن که این دفعه دیگه از بنیاد چیزه، نه کسی دستگیر شده، هیچ اصلا از بنیاد دروغ. ولی چرا این کارو میکنن؟ به نظر من بخشش از خود سرگشتگیه، چون الان اومدن رود چتری بزنن رود، بخشی از فعالین گرایش راست برای ماجرای مرکز همبستگی. بنابراین چرا تونستن چف بشن؟ برای اینکه مثل خود اونا سرگردونن، مثل خود اونا هیچ تبیینی نداره. این حزب فرض کنیم مثلا به اون اهدافی که داره در رابطه ما اعلام میکنه برسه، مثلا فرض کنید حزب کمونیست ایران میاد هر اون چه که به اصطلاح حکمتیست ها میخوان و به ما بتا سوسیالیستی بگه، فرض کنیم اینجوری میشه، بعد چی میشه؟ بالاخره گرایش چپ جنبش کارگری ایران علیه مرکز همبستگی آمریکا و این اتفاق بیفته، حکمتیست‌ها صاحب تحلیل سیاسی منسجمی از اوضاع ایران نمیشن، حکمتیست‌ها صاحب استراتژی معین و منسجمی برای مبارزشون تو ایران نمیشن. این بی برنامگی، این بی افقی، این بی تحلیلی رو با فواشی به ما که نمیتونن جبران کنن. به اضافه اشتباهشون اینه که فهم می‌کنن اینا تاثیر داره. 10 سال پیش که ما از حزب جدا شدیم، از این حزب جدا شدیم، بعضیامون هر 3 تا حزبشون بودن، یعنی 3 تا حزب همه با هم بودن و روزی 40 تا از اینا می نوشتن و هیچ تأثیری نداشت. 10 سال بعد اینا 3 تیکه شدن و حکمتیستان هم فواشیشون شدن 5 تا 5 تا 6 تا، هی فوش میدن. در صورتی که سرنوشت مرکز همبستگی آمریکا و سرنوشت رابطه باهاش داره تو داخل ایران تعیین میشه. این یه امر ابجکتیوه که گرایش چپ جنبش کارگری ایران دست بالا داره تو جنبش کارگری ایران، سوسیالیست‌ها دست بالا دارن تو جنبش کارگری ایران، مستقل از اینکه عضو چه سازمانایی هستن، ممکن عضو 10 سازمان باشن، عضو 5-10 گروه و دسته باشن، ولی اون چیزی که گرایش سوسیالیست جنبش کارگران تشکیل میده، اونا مخالف مرکز همبستگی آمریکا و حرفایی که حکمت ایسا میزنن، فوشایی که میدن تو حرکت اون طبقه هیچ تأثیر نداره. بنابراین اون چیزی که الان مطرحه اینه، یک، اینا باید مطمئن باشن که جنبش کارگر ایران و گرایش چپش قاطعانه مرزبندی داره با مرکز همبستگی آمریکا و اینا هم خودشون میدونن و معیار عصبانیتشون هم همینه. اینو باید بدونن گرایش راست قدرت تبیین سیاسی تئوریک دفاع از مرکز همبستگی آمریکا رو نداره، همونجور که راجع به کردستان اینجوری بود گفتم تبیینی داشتن دیگه. سوم، ممکنه یه دیگ جنبش کردستان رو بردن فروختن با آمریکایی‌ها، این اتفاق واسه جنبش کارگری ایران نخواهد افتاد و ناراحتی حکمتیست از همینجاست و راستا از همین ناراحته. هیچ درجه از توته، هیچ درجه از فحاشی، هیچ درجه از تهمت باعث این نخواهد شد که جنبش کارگری ایران سر آشتی داشته باشه با مرکز همبستگی آمریکا. درسته دوستی با مرکز همبستگی آمریکا و همکاری باش پول و پله و خیلی چیزا میاره، ولی اونایی که وایسادن علیه این ماجرا، ابو قره با گوانتمالا هم دیدن دیگه، فحاشی که آخه تأثیری نداره. به ویژه تا اونجا که به شخص من برمیگرده، که حالا بحث جنبش کارگری بگم اینو، تا اونجا که به شخص من برمیگرده، فوش خوردن و تهمت شنیدن از همه فتاحی و این همسور و حسین مراد برگی اینا که تازه نیست. این همه فتاحی با هر خطی بوده جز فحاشاش بوده، جز اوغلاشون که نبوده که. همون موقع هم که ما جدا شدیم از حزب کمونیست کارگری، بعد یه مدتی دفتر سیاسیشون منصور حکمت یه نامه ای دادن به همه فتاحی و دوتا از داداشای چیز مدرسی، کوروش مدرسی، گفتن حزب میخواد به امورات سیاسی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی بپردازه، شما برید یه نشریه در میاره به اسم هوی فوش بدید به اینا. اینا خیلی خوشحال شدن، اصلا نگفتن چرا ارگان فوش دادید به ما، چرا ما رو نکردید سردبیر نشریه انترناسیونال. بنابراین اینو بگم، من راجع به کمیته چیز تشکلای کارگری ایران به ویژه اتحاد ملی و مسائل و رابطه مسائلی که در ارتباط با مرکز همبستگی آمریکا باش مطرح شده رو توی جلسه دیگه خواهم گفت، که راجع به کلن اتحاد ملی بخش همینه، مسائلی که توش بوده و همین کارهایی که همین الان داره میکنه. توجهتون رو به این جلب میکنم که اتحاد ملی بیانیه چیز نذاش، بیانیه جلسه وارتان نذاش، اما بیانیه اون دوتا از کمیته های هماهنگی هامبورگ و کلن و اینا رو که علیه جلسه وارتان بود و گذاشت. و توجهتون رو به این جلب میکنم که وارتان چند فکر کنم 1.5 سال قبل، تاریخش دقیق الان یادم نیست، بعد یادداشتمو نگاه کنم، قبل از این به توی جلسه‌ای با یدالله خسروشاهی و یه دوستی به اسم امیر لندن که از فعالین اتحاد ملی تو لندن بود تمام این ماجرا رو تعریف کرده بود و نوارش هست، هنوز دست یدالله است. یعنی حرفایی که وارتان زده و الان فکر کنیم یه ماهیه و گویا قرار پخش هم بشه علنی، این هم جدید نیست، قبلا دادن به اتحاد ملی، قبلا اینا رو گفته. من راجع به اینا بعدا صحبت خواهم کرد، راجع به اتحاد ملی به ویژه اتحاد عمل بخش لندنش با حکمت ایستا تو این شرایط، ولی راجع به چیز، راجع به تشکل کاریه تو ایران، راجع به کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری اتحادی آزاد که من دیشب رفتم رو سایت اتحادی آزاد این بیانیه که داده بودن رو نگاه کردم، ورش داشتم. اون بیانیه که در رابطه با جلسه هفت تپه داده بودن و در رابطه با میتی کوهستانی و مرکز همبستگی آمریکا، اتحادی آزاد اونو ورداشته، هیچ توضیح ندادن که چرا، ولی الان شما برید اون تو سایتشون نیست. اینکه مسائل اختلاف داخلی بوده، یه دید مخالفت کردن با این دادن اطلاعیه یا به اشتباهشون پی بردن، اینا رو معلوم نیست، توضیح ندادن. ولی به هر حال من یه جلسه میذارم راجع به این صحبت میکنم، هم راجع به اینکه اتحادی آزاد بالاخره چه نوع تشکیلاتیه و برنامه‌اش اینا چیه، و هم راجع به این موضوع. من صحبتامو اینجا تموم میکنم و به هر حال فکر کنم یه تنفس کوتاهی بدین، اگر به سوال و جوابی چیزی باشه جواب خواهم. مرسی، خیلی ممنون از توجهتون.